های سفید و نرم. رقه مرقد بزرگانی چون صحابی رسول خدا و شهید صفین عمار یاسر و اویس قرنی را در خود جای داده. در جنوب شهر کوه و منطقه صفین قرار گرفته، همانجا که 24 سال قبل از عاشورا 61 قمری لشکریان مولا علی علیه السلام به مصاف لشکریان معاویه رفتند و کار به نیرنگ امر و عاص کشید. سر بر نیز رفته حسین ابن علی از جای گذشت که روزگاری سربازان معاویه پارهای قرآن را بر نیزه کرده بودند. این تناظر گواهی بر درستی کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که فرمود قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که دوباره در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت
آرزوی شفاعت،
آرزوی شفاعت
کاروان پس از درنگی کوتاه در رقه ره سپار منزلگاه بالس شد. قافله سرهای بیتن و اسیران بیپناه در مسیر طولانی خود منزل به منزل یادگاری بر جای می گذاشت. در بالس سر مبارک آقای شهدا را بر سنگی گذاشتند. بعدها جایگاه آن سنگ نیز به مشهد الحجر مشهور و زیارتگاه عاشقان امام شد. قنسرین منزلگاه بعدی کاروان بود، شهری آباد با جمعیتی بسیار که مزاری منصوب به حضرت صالح را در خود داشت. در ورودی شهر راهبی پارسا و نصرانی سر مبارک امام را به تماشا ایستاد. او با چشمهای پاک و باطن بین دید که نوری از لبهای خیزران خورده و خونین و خشک امام به سمت آسمان ساطع است. حاملان سرها و نگهبانان کاروان کنار صومعه او اتراق کرده بودند تا صبحگاهان وارد شهر شوند. راهب از آنها خواست تا سر مبارک امام را به او بسپارند. سربازان ابتدا امتناع کردند. راهب با پرداخت 10,000 درهم آن بندگان زر و زیور دنیا را راضی کرد و سر را برای شبی به امانت گرفت. وقتی سر را درون صومعه برد صدایی شنید و کسی را ندید. صدا خطاب به سر خونین امام می گفت خوشا به حال آن که حرمت تو را پاس بدارد و بشناسد. راهب سر سمت آسمان برافراشت و گفت خدایا به حق عیسی مسیح به این سر بگو با من سخن بگوید. لحظه ای بعد سر مبارک امام زبان گشود و گفت چه میخواهی ای راهب؟ راهب پرسید تو کیستی؟ و سپس شنید من حسینم، فرزند محمد مصطفی، فرزند علی مرتضی، فرزند فاطمه زهرا. من شهید مظلوم و عطشان کرب و بلا هستم. راهب صورت بر صورت مقدس گذاشت و گفت صورت بر نمی دارم تا بگویی که در قیامت شفیع تو خواهم بود. سر امام دیگر بار به سخن در آمد و گفت به دین جدم محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد درآی. راهب بی درنگ و با هزار شوق گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. صبحگاهان سربازان سر را از راه پس گرفتند تا با آن وارد شهر شوند، اما دیدند که مردم قنسرین از همان دروازه شهر از آنها و جنایتشان بیزاری می جویند. مردم ابتدا تلاش کردند تا دروازه شهر را بر روی عمال ابن زیاد ببندند. مردم یک پارچه می گفتند اگر همگی کشته شویم اجازه نخواهیم داد یک نفر از شما وارد شهر شود. زمانی که مقاومت دوستداران اهل بیت در دروازه شهر شکست خورد، اهالی شهر درهای خانه ها را بستند و از فراز بام ها سربازان و فرماندهان کاروان را سنگ باران کردند. از هر سو لعنت و نفرین و سنگ بود که نثار آنان می شد. در ادامه مسیر وقتی سربازان به درهم هایی که از راهب گرفته بودند نگاه کردند، دیدند که همه آنها به سنگ ریزه تبدیل شده است. نوشتند که ام کلثوم سلام الله علیها در منزلگاه قنسرین این سروده را خطاب به فرماندهان کاروان و سربازانشان می‌خواند: تا چند و تا کی ما را بر شتران برهنه سوار می‌کنید؟ آنسان که گویی ما اسیران رومیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست؟ آیا جد من نبود که شما را به راه رشد و کمال رهنمون کرد؟ ای امت بد رفتار، خداوند بر زمینهایتان جز باران عذاب نبارد. از قنسرین تا حلب تنها یک منزل فاصله است. در حلب نیز از حضور کاروان اسرا یادگارهایی بر جای مانده، یکی مشهد نقطه خون و یکی مشهد سقط. زمانی که کاروان حسینی به حلب رسید، سرها را روی تپه‌ای گذاشتند که به کوه جوشن معروف است. اسرا جایی پایین تر اما نزدیک به جایگاه از مرکبها فرود آمده و منزل کردند. یکی از همسران سید الشهدا علیه السلام جنین خود را در آن منزل سقط کرد. مدفن جنین او که محسن نام داشت اینک به مشهد سقط یا مشهد محسن مشهور است. در منزلگاه حلب نیز از سر مبارک امام خونی بر سنگی چکید تا حلب نیز به مانند برخی از منزلگاه های پیشین مشهد نقطه خون داشته باشد. فاصله مشهد نقطه و مشهد محسن اندک است. سه قرن بعد امیر سیف الدوله همدانی بنای این دو یادگار کاروان اسرا را بازسازی کرد. او بر فراز کوه جوشن منزلگاهی داشت که مشرف بر مشهد محسن بود و از آن بالا مسابقات گوناگون را به تماشا می نشست. اما زمانی که ماجرای آمدن کاروان اسرا به حلب و سقط فرزند سید الشهدا را شنید، دیگر در آن جایگاه ننشست و به حرمت آن مکان در آنجا مسابقه‌ای برگزار نکرد. سیف الدوله مؤسس حکومت همدانیان شام بود. امیران حکومت همدانی همگی شیعه 12 امامی بودند و 60 سال بر سرزمینی که روزگاری پایتخت بنی امیه بود فرمان روایی کردند. پس از منزلگاه حلب، کاروان باید به سمت منزلگاه های معرت و نعمان و شیزر و کفرتاب و سیبور حرکت می کرد. در سیبور، میان جوانهای دست به شمشیر برده شهر و سربازان عمر سعد و خولی چه خواهد گذشت و کار به کجا خواهد کشید؟ Thank you.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تلنگو
به نام او که رحمتگر و مهربان است. به نام خدا. سلام به شما و لحظه هاتون به خوشی. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده برنامه تلنگرید. تلنگر درگاهی برای آگاهی بیشتر تا راه‌هایی که به مصرف بهینه برق منجر میشه رو بهتر بشناسیم. با ما همراه باشید. هر سال با فرارسیدن فصل گرم میزان مصرف افزایش پیدا میکنه که این مسئله منجر به قطعی برق در برخی مناطق شهرها و روستاها و حتی بروز مشکلاتی برای شهروندان میشه. پس مسئولان برق رو مصرف کنیم.
جناب آقای رضازاده، با توجه به اینکه حضرت عالی مدیر داخلی این مرکز درمانی هستید، چه کاری رو انجام میدید که در مصرف برق دچار مشکل نشید؟
خدمتتون عرضم که با توجه به اینکه ساعت کاری پرسنل رسمی و اداری درمانگاه 16:30 تمام میشه، با توجه به آموزش هایی که برای دوستان در نظر گرفته شده، بعد از ساعت اداریشون سیستم های اداری، سیستم های خنک کننده و برق اضافه تمام اتاق ها در این مرکز درمانی قطع و خاموش میشن و سایر همکاران در طی مرور 24 ساعته تمام قسمت‌های مختلف چک بازدید که اگر برق اضافه‌ای روشن مونده باشه یا سیستم کامپیوتری، سیستم خنک کننده، در هر شرایط اینها با توجه به هزینه‌های بالای برق و بهینه‌سازی اینها خاموش و قطع میشن.
سپاسگزارم.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. همونطور که میبینید گرمای تابستان همچنان پا بر جاست. این به این معناست که مصرف برق در کشور ما هنوز بالاست و ما نیاز داریم تا همگی با رعایت راهکارها و اصول مدیریت مصرف برق به شبکه برق کشور کمک بکنیم تا پایان فصل گرما در شرایط پایدار باقی بمونه. برای اینکه بتونیم مصرف برق رو کاهش بدیم، راهکارهای مختلفی وجود داره. نکته بسیار مهمی دیگه وجود داره ساعت‌های اوج مصرف برقه. ساعت 12 تا 18 یعنی 12 تا 6 بعد از ظهر ساعت بسیار پربار هست. تو این ساعت‌ها کولرهای گازی، کولرهای آبی، سیستم‌های سرمایشی در حال کار هستن و در تابستان مصرف برق تو این ساعت ها بسیار زیاده. برای اینکه کمک بکنیم که تو این ساعت ها مصرف برق کاهش پیدا بکنه و فشار وارد به شبکه برق کمتر بشه، لطفاً از وسایل پرمصرفی مثل جاروبرقی تو این ساعت ها تا حد ممکن استفاده نکنید. یعنی از جاروبرقی در ساعت اولیه صبح یا ساعت های پایانی شب استفاده بکنید. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که دوستان میتونید به کار ببرید تا مصرف برق را کاهش بدید، استفاده از لامپ‌های LEDه. الان دیگه تو همه خونه‌ها لامپ‌های کم مصرف هست. خب این لامپ‌ها مصرف خیلی کمی دارن، اما از اونها کم مصرف‌تر لامپ‌های LEDه. لامپ‌های LED طول عمر بسیار زیاد و مصرف برق بسیار کمی دارن، ضمن اینکه این لامپ‌ها محیط زیست رو کمتر آلوده می‌کنن. توجه داشته باشید طول عمر مفید لامپ‌های LED معمولاً حداقل 50,000 ساعته. این به این معناست که اگرچه قیمت این لامپ‌ها بالاتره، اما برگشت پول به سمت شما با توجه به عمر بالای این لامپ‌ها اتفاق می‌افته و در واقع هزینه بالای خریداری این لامپ از محل عمر طولانی اون و همچنین کاهش هزینه‌های برق مصرفی شما جبران میشه. از همکاری و همراهی همه شما ممنونم.
هشدارهای صرفه‌جویی برق رو شوخی نگیریم. قطعی و خاموشی در کمینه اگه بهینه مصرف نکنیم. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دوریندور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
یک کچاپه که با همه سادگیش همیشه دلپذیره، یک کچاپه که با طعم هالوپینو اومده و دلپذیره، یک کچاپه که تندیشم دوست داشتنی و دلپذیره، چون فقط یک کچاپه که واقعا دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
وای وای شفی جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا؟ اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفی جان هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ من و هم میهن. مردم عزیز، جایزه ها دو برابر شد. کدو بفرستین.
کدو بفرست بره کد کد میهن. آره کد کد، این جایزه رو میشه برد برد. کدو بفرست بره کد کد.
با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و برنده دو جایزه 50 میلیون تومانی باشید. یک جایزه برای برنده و یک جایزه به انتخاب برنده.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
موسیقی.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امروز شنبه است، 29 مرداد ماه، برابر با 22 محرم و 29 آگوست. من سید حامد نجم الهدی به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناس برنامه سکه خانم صحت، مهدی خانیپور صدا بردارمون و فرزاد محمدی راد همکار هماهنگی با شما هستیم با اولین نمودار این هفتگی رادیو ایران. ازتون ممنونیم که این روزها همچنان مراقب سلامت خودتون هستید و حواس جمع دارین، رعایت میکنید تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو، از جمله استفاده از ماسک‌های تنفسی. فراموش هم نکنیم حتما زدن دوزهای یادآور واکسنمون رو و نگیم که خب خدا رو شکر آمارا داره میاد پایین پس همه چیز تمام شد. ممکن هست دوباره در آینده بازم شاهد موج جدیدی باشیم توی کشورمون. در نتیجه بهترین کار این هست که هر چه سریعتر هممون مسئولانه بریم به مراکز واکسیناسیون و دوزهای واکسن کرونا خودمون رو تکمیل کنیم. در برنامه اقتصادی نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 تا 11 مروری داریم بر مهمترین رویدادهای اقتصادی کشورمون و خوشحال میشیم که امروز هم شما ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. هر آنچه که در برنامه اقتصادی نمودار تقدیم شما میشه، اگر که نظری در موردش دارین و یا این که موضوع خاصی مد نظر خودتون هست، میتونید با همون در ارتباط باشید. 3900 مثل همیشه در اختیار شما هست. سامانه پیمکی برنامه ما، دو شماره تلفن 220-486-220-5009 در کنار شماره ما در فضای مجازی 0990-40-555-90.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروزمون. یارانه نقدی حذف می شود. حقوق شهریور بازنشستگان با احکام جدید است. هدف گذاری برای افزایش 100% وصول مالیات. و برنج ایرانی در سراشیبی قیمت.
موسیقی.
مثل همیشه در ابتدای برنامه نمودار میریم سراغ بازار طلا، سکه و ارز و آخرین قیمت‌ها رو از زبان آقای کشتیارای میشنویم از اتحادیه طلا و جواهر. آقای کشتیارای سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای نجم‌الدین، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه نمودار و در خدمتتون هستم آقای نجم.
درود بر شما. چه خبر از بازار طلا و سکه آقا؟
بله، بازار طلا و سکه این روزا همونطور که می‌دونید خب با توجه به نوسانات کاهشی هم قیمت اونس جهانی و هم قیمت ارز قیمت‌های جدیدی رقم خورده که خب در نوع خودش بعد از مدت‌ها بی‌نظیر هست. قیمت هر اونس طلا در حال حاضر 1748 دلار هست.
بله.
که به نسبت هفته گذشته 53 دلار قیمت اونس جهانی کاهش پیدا کرده.
بله.
از طرفی هم ما در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت ارز بودیم، در نتیجه قیمت سکه حدوداً 1,000,000 تومان کاهش قیمت داشته تا این لحظه. آخرین ارخاب با توجه به همین دو عاملی که ذکر شد، قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 13,100,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 13,660,000 تومان، نیم سکه با 400,000 تومان کاهش هفتگی 7,700,000 تومان، روبه سکه با 400,000 تومان کاهش هفتگی 4,700,000 تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,900,000 تومان تا این لحظه مبنای معاملات هست. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم در حال حاضر با توجه به قیمت هر اونس 1,748 دلار 5,536,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,277,000 تومان و بر این اساس هم هر گرم طلای 20 عیار 1,416,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,486,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,558,500 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 1,703,000 تومان
پایده
است. این آخرین وضعیت بازار طلا و سکه که البته پیش بینی میشه ما امروز تغییراتی رو باز هم روی این قیمت ها داشته باشیم با توجه به تحولات و نوسانات.
بله. آقای کشتیارا الان قاعدتاً چون فروشنده ها بیشتر هستن تا خریدارا، ما باید شاهد کاهش حباب سکه هم باشیم دیگه.
بله، حباب سکه هم خب حالا کاهش پیدا کرده، طبیعتاً وقتی که تقاضا کاهش پیدا بکنه و عرضه مناسب باشه ما شاهد کاهش حباب هستیم. حباب سکه در حال حاضر در محدوده 1,150,000 تومان هست که به نسبت هفته های گذشته که بالای 1,500,000 تومان بود
400 تومان تقریبا کاهش داشت،
حباب سکه هم کاهش پیدا کرده. البته پیش بینی میشه باز هم ما شاهد کاهش حباب باشیم به دلیل بعد.
بسیار خب، بازار ارز رو بفرمایید.
در آخرین روز کاری یعنی روز پنجشنبه دلار در صرافی های مجاز 28,054 تومان بوده، یورو 28,996 تومان که البته امروز احتمالاً تغییر خواهد کرد و ما دلار هم در بازار نوسان زیادی رو داشته، در حال حاضر در کانال 29,000 تومان هست و هر دلار آمریکا 29,820 تومان داد و ستد شده، یورو 30,290 تومان، درهم امارات 8,200 تومان، دلار کانادا 23,310 تومان، دلار استرالیا 20,950 تومان و پوند انگلیس 36,238 تومان، یوان چین 4,430 تومان، لیر ترکیه 1,660 تومان و هر 1,000 دینار عراق هم که این روزها طبیعتاً طرفدار خودشو داره 20,700 تومان حد 1,000 دینار عراق هم مبنای داد و ستد بوده که اون هم حالا با تغییراتی که روی شاخص قیمت ارز یعنی دلار انجام میشه طبیعتاً اون هم دارای نوسان خواهد بود. امروز تا این لحظه قیمت ها به این ترتیب است که فکر میکنم همونطور که اشاره کردن ما امروز هم بازی تغییراتی رو داشته باشیم. هر